بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی صفحه 154 تاریخ 24/12/1401 جلسه 99. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث حبس که یکی دو روز پیش راجبش گفتگو می شد، یکی از دوستان پرسیدن که خب حبس چه فرقی با آریه داره. من بازم این مقداری کلمات رو که دنبال کردم اینطور از مجموعه کلمات به دستم رسید که می تونیم بینه آریه و حبس این فرق رو بگذاریم که حبس یک عقد لازمه برخلاف آریه. یعنی ندیدم کسی در باب حبس گفته باشد عقد جائزه. حبس رو همه عقد لازم شمردن برخلاف آریه که یک عقد جائزه. و از حیث این که مثلا چیزی که حبس میشه میتونه منقول باشه میتونه غیر منقول باشه، این تعمیمم هست که بله حبس هم لازم نیست که حتما عین چیز منقول باشه، میتوند عینش منقول باشه میتونه غیر منقول باشه، اشکالی ندارد. حبس همه اینا اشکال ندارد. در آریه رو نمیدونم مثلا آریه در غیر منقولات هم استعمال میشه یا نمیشه. به هر حال اگر از این حیثم فرقی وجود نداشته باشد، یعنی بگیم حتی آریه تو غیر منقول هم معنا داره، تو خونم آریه معنا داره، همونطور که تو ظرف آریه معنا داره تو خونم معنا داشته باشه و از این جهت فرقی بین حبس و آریه نباشه، اما از حیث این که آریه عقد جائزه و حبس عقد لازمه، از این جهت فرق روشنه. این بحث مال تکمیل سوال. مثل آریه ذهب و فضه اون زمان داره ولی لازم نمیتونه بکنه، نمیتونه آریه رو لازم بکنه. مثلا بگید که من الان به شما آریه دادم، مثلا شرط میکنم که تا چقدر وقت حق پس دادن. میتونی شرط رو دوره به هم بزنی، میتوند زمان بره آریه بذاره، ولی کار نمیتونه بگه لازم کنه. یعنی باز دوباره میتونه اون شرطی که گذاشت شرط کرده است که این آریهشو پس نگیره، ولی شرط کند آریهشو پس نگیره. ولی چون اصل عقد لازم نیست، اصل عقد جایزه، اون شرط ضمن عقد جایز هم بیش از خود عقد اثری نداره. شرط ضمن عقد لازمه که آدم نمیتونه ازش فرار بکنه، اما شرط ضمن عقد جایزه. من خود عقدو که به هم میزنم، عقدو که به هم میزنم شرطش هم از بین میره.
راه لازم کردن
نه، عقد لازم رو میشه در ضمن شرط کرد، ولی عقد جایز رو اگر در ضمن شرط کردی، اون شخص چون میتونه عقد رو به هم بزنه، اون شرط لزوم وفا پیدا نمیکنه.
مثل هبه معوضه
چیزی که لازمه، اون آیه معوضه نه، اون دلیل داره. هبه معوضه هبه معوضه است، یعنی هبه به شرط عوض، این دلیل داره. هبه به شرط عوض لازم میشه، اما آریه میکنیم، آریه میدیم، این را به شرط میذاریم که ما پس این آریه رو مثلا حق برگردون نداشتیم. میگم آقا یه هفته این پال شما ظرف آریه، و شرط میکنم به نفع شما که حق این که در این یک هفته برگردونم نداشته باشم. خب این شرط میگه در ضمن عقد جایز، وقتی خود عقد رو من میتونم به هم بزنم شرطش هم به تبع از بین میره.
آریه معوضه نداریم دست؟
نه، آریه وگرنه اون آریه نمیشود. اگر عوض داشته باشد آریه نمیشود. آریه عبارت است از این که تسلیت مجانی بکنیم شخصی رو بر مال خودمون. خب این بحث سابق تمام، برمیگردیم به بحث خودمون. در جلسه گذشته ایشون میخواست برای ما توضیح بدهد که قاعده الزام کجا جاری میشود، آیا تو ما نحن فیه جاری میشود یا نمیشود که اون سنی براش جایز فروختن وقف، ما میخوایم ازش بخریم، میشه یا نمیشه؟ ما امامی هستیم، اون سنی براش فروختن وقت جایزه، تسویه وقت جایزه، برای ما جایز نیست، ما میخوام از اون بخریم. ایشون فرمود قاعده الزام اینجا نمیاد. قاعده الزام مربوط به جاییست که، حالا من توضیح میدم بهش عبارتشون رو مرز میکنم، مربوط به این است که اون عامی بر خودش یک ممنوعیتی رو ببینه و ما او رو بر او ممنوعیت و محکومیت بر او چه کار میکنیم؟ تقریر میکنیم و تثبیت میکنیم، نه اینکه او چیزی رو بر خودش جایز بداند. تجویز مورد چون الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، هر چی رو که خودشون رو به او ملزم دانستن شما میتونید او رو ملزم بدانید. لذا اون مثال که در سه گذشته میزدم، سه طلاق در یه طلاق، مراجعه کردم مثال بهترم میشد زد، چون عامه طلاق در حال حیض و طلاق در طهر غیر مواقعه رو صحیح میدانن، میگن لازم نیست که طلاق در طهر غیر مواقعه باشد، که به فقه امامی باید طلاق در طهر غیر مواقعه باشد و طلاق باید در حال حیض نباشد. دو شرط داره، هم باید در طهر باشد هم طهر غیر مواقعه باشد. این در مسلک عامه شرط نیست، یا لااقل بعضی هاشون، حالا گروه هاشون مثلا شرط نمیدونن. خب حالا یک مردی آمد زنش را در طهر مواقعه یا اصلا در حیض طلاق داد، میگیم این مرد خودش را ممنوع کرد از اینکه این زن زوجش باشد. میگیم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، شما هم این مرد این مقرب بگید بله 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 تو محروم هستی از این زن، لذا این زن میشه باش ازدواج کرد. همونطور که اون مرد این زن رو آزاد میبینه از رغبه خودش، شما هم همینطور. خب پس این مورد قاعده الزامه، اما ما نحن فیه نه. توضیح و اینا چون دیروز گفته بودم عبارتشو میخوانم، توضیح و عدم کون ذالک من باب قاعده الزام هو، توضیح این که این بی شراء امامی، این شراء امامی مثلا یا اخذ این مال وقفی توسط امامی از باب قاعده الزام نمیشه، این است که مستفاد من قاعده الزام انه لو کان مذهب العامی یقتضی ثبوت حق علیه للامامی و مذهب الامامی لا یقتضی ثبوت ذلک الحق، فقاعده الزام تقول ان للامامی الزامه بما لزم بهی نفسه والاخذ منه الحق الذي يعتقده. مستفاد از قاعده الزام است که اگر مذهب عامی اقتضا میکند ثبوت حقی را بر علیه او و به نفع امامی، و مذهب امامی اقتضا نمیکند این حق را برای امامی بر علیه او عامی، اینجا قاعده الزام میگه که بابا شما این حق را ثابت بدان که امامی الزام او حق امامی هست که الزام کند او عامی را به آنچه که لزم بهی نفسو التزمنش، یا لزمه نمیشته سا آقاجون
لزمه
به ما لزمه بهی یعنی ملتزم شده است به او، التزم بهی بود که خیلی بهتر بود، لزمه بهی رو من نمیدونم این ادبیات جدید باشه من بلد نیست، لزمه بهی نفسو. بعدش هم میشه و اخذ نوشته باید باشه، ولی اخذ باید باشه چون که به سیاق انت الزامه و الاخذ منه به یعنی به حساب عطف به جای الزامه. و الاخذ منه الحق الذي يعتقده، و به امامی الزامش کند و اخذ کند، امامی الزام کند او عامی را و اخذ کند از او عامی حقی را که اعتقاد دارد به او حق او عامیه. و اگر چه امامی اعتقاد به اون حق نداره، مثل مسئله عصبه به نسبت الالعم و بنت اخیه، مثل مسئله عصبه، حالش آدم باشد منم عصبت الرجل عصبه نباید بخونیم، مسئله عصبه، مسئله یا تأثیب، مسئله عصبه که اونجا میگن نسبت به عم و دختر برادر، یعنی عمو و فرحال فرزند برادر و عمو.
ببخشم،
چرا
این اخص باشه باید
اخزن
باید بشه؟
چرا؟
اسم
این نست
دیگه.
بله، ان للامامی الزامه باید بخونیم.
بله.
والاخذ من که میگم که الف لام داره.
الف لام داره.
من میگم الف لام بخونیم. من دارم اینو میگم، میگم والاخذ بخونیم. میگم الف لام سر کلمه اخذ بذاریم. انجور گفتم دیگه. خب تو مسئله عصبه رجل که میشه اقوام پدری، اونجا نسبت به عمو و دختر برادر این مسئله هست. یک شخصی از دنیا رفته، یه برادر داره یه دختر داره، او اخی همون میته، برادرش میشه عموی دختره، دختره هست و عموش هست، پدر دختره از بین رفته، حالا پدر رفت، عمو امامیه، دختر میت از عامه است، و لوکان العمو امامیان و بنت و اخیه من العامه، یعنی دختر برادره از عامه است سنیه. خب این دختر برادره خودش به حسب اعتقادات خود میگه من نصف ارث و بیشتر نمیبرم، نصفش مال عمومه، اما عموش که امامیه اینو اعتقاد نداره، میگیم ها این دختره رو به آن چرا که به او معتقد هست شما بر او محکومش کنید، معتقد است که نصف ارث محرومه، از نصف ارث محرومه، شما از نصف ارث محرومش کن ازش بگیری. فان العامه يرون ان للعم حق ارث العصبه، میگن عم ارث عصبه رو میبره. خب والعم ان کان لا يعتقد ذلك، عم اینو اعتقاد نداره چون امامیه، عموی اعتقاد رو نداره، الا اینکه طبق قاعده الزام يجوز له اخذ الحق منها، که به قاعده الزام حق گرفته این حق داره. اما این تا اینجا ببینید چه جور معنا کرد، گفت پس قاعده الزام این است که یک حقی را برای امامی بر عهده اون شخص به نظر خودش باشه، ولی امامی اون حق رو برای خودش قائل نیست. این کلمه رو عرض میکنم که لازم نیست حقی برای امامی او شخص ببینه تا قاعده الزام جاری بشه. قاعده الزام مثل تو مثال طلاق، قاعده الزام بحث حق نیست، این استش که او خودش را به یک ممنوعیتی مبتلا میبینه، بر اساس احکام خودش یک ممنوعیتی داره، حالا ما به اون ممنوعیت محکومش میکنیم، حالا میخواد حقی باشد به نفع امامی یا نباشد این تأثیری نداره. لذا تو همون زن که میگفتم در وقتی از چی کرد طلاقشو میده در طهر غیر مواقع نیست، در طهر مواقع است یا اصلا در حال هیزه، اینجا میگیم بابا ای مرد تو که این زن رو طلاق دادی معتقدی که این طلاقت صحیحه، یعنی خودتو ممنوع کردی از این که این شخص همسرت باشد، خودتو ممنوع میدانی، تو که خودتو ممنوع دیدی ما هم تو رو ممنوع میدانیم، میگیم بله درست است، این زن آزاده دیگه، تو شوهرش دیگه نیستی، تو که شوهرت خودت شوهر این زن نمیدانی، ما هم تو رو شوهر این زن نمیدانیم، پس میشه با این زن ازدواج کرد. در حالی که اینجا بحث حقی نیست که ما حقی مثلا او برای ما حقی میبیند، اینطور نیست. اون فقط میگه که این من دیگه شوهر این نیستم. بالاخره میگم مهم در قاعده الزام همینه که عامه بر خودش ممنوعیتی رو ببیند، ما هم بر اون ممنوعیت رو تقریر و تثبیت میکنیم.
این مثال طلاق چرا فرمودید که بهتر بحث طلاق در حیض و این هاست؟ در حالی که کتاب آورده، روایت رو از حضرت آورده، لزمت و اذاکان معتقدن للطلاق.
عرض میکنم میگم چون در بحث اون مثال این اختلاف است که این یه طلاق حساب میشد یا سه طلاق حساب میشد، من به خاطر این اختلاف تو مثال گذاشتمش کنار که این بالاخره حالا این یه طلاق حساب میشود یا سه طلاق حساب میشود، این جاش محل اختلافه
خود عامه.
آره، حالا این جاش من عرض کردم یه مثال میارم که راحت‌تر و بهتر. خب بریم از ادامه بحثو. و اما اذا کان العام معتقدن لجواز البیل العین الموقوفه، مثلا که محل بحث ماست، اگر عامی اعتقاد دارد که بیع موقوفه اشکال ندارد، اینجا فلا یجوز للامامی الاقدام علیه من ناحیت الشرا. امام بگه خب تو چه بیع و جایز میدونی، پس من از تو میخرم تمسکن به هذه القاعده. چرا؟ از لا معنا للالزام فی هذه الموارد، چون الزام معنا ندارد، چون او خودش رو ملزم نمیداند. چون روایت فرمود الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، معنا ندارد الزام. چرا؟ چون خودش رو ملزم نمیداند. الزام موضوعش جایی بود که خودش رو ملزم بداند، این خودش رو ملزم نمیداند. پس این لا معنا للالزام فی هذه الموارد، چون مورد الزام چیزی بود که خودشون ملزم هستند، نه چیزی که جائز میدونن دو بهش ملزم کنیم. ولی ذالک لا یجوز لنا ان نشتری النبیذ من الحنفی، به همین خاطر صحیح نیست که ما از حنفی که قائل است فروش نبیذ اشکالی ندارد ما ازش بخریم. پاورقی یه عبارتی رو آورده است که فتوای ابو حنیفه این استش که بیع این اشربه مثل نبیذ و مانند اینها و تملیکش کمون به دیگری دادنش باشه این جایزه، فقط خوردنش حرامه، بیعش جایزه. حالا شاید هم اونا خوردنش هم جایز بدن، اونا خوردنش جایز میدونن، شاید هم یا در خوردنش احتیاط کنید، بعدا در پایینش هست میگه در خوردنش احتیاط میکنید ولی بیعش اشکالی نداره. حالا بالاخره اونا بیعش رو جایز میدونن، خوردنش جایز بدونن نداره، اهمیتی نداره، بیعش رو جایز میدونن. میگه لا یجوز ان نشتری النبیذ، حنفی که بیع نبیذ را، نبیذ همون شرابی است که از خرما گرفته میشه،
فرقش
جهات
شراب انگور غیر از
انگوره؟ آره، نبیذ از خرما گرفته می شده، برخلاف این چیز، برخلاف خمر که شراب انگوره، نبیذ شراب خرماست.
نه میگم فقط انگورش هم،
نه نه اینو گفتن، حالا بقیه شده دیگه. شاید اون زمان هم همین دوتا بوده است که با شراب درست می کردن، انگور بوده و خرما. بله، خب بعدها دیگه اینا خیلی زیاد شده، امروزه میگن که همه تقریبا اکثر میوارو میشه با شراب درست کرد. خب فراینداش دشوارتره، این دوتا آسونتره.
حلوای تمتمانی تا نخوری ندارم.
بله، ولی ذالکه لا یجوز لنا ان نشتری النبیذ من الحنفی، لا نشتری الحیوان المذبوح الذی لم یذکر اسم الله علیه من الشافعی. شافعی هم پاورقی کتاب آورده است که میگه که اگر که کسی بسم الله را نگفت، ولو عمدن نگفت، جایز خوردنش دارد که تسمیه، حتی لو ترکه ها آمدن یحلو. وقتی که بنابراین فقه شافعی این مسئله مرغا و اینا هیچ مشکلی نداره، چون گرفتاری این مرغ کشتار صنعتی همین بسم اللهشه که میگن این خب مشکل استقبال قبلش حل میشه، چون تیغای جوری گذاشتن که حیوان بدنش به طرف قبله است و تیغ میبره او را. اما مشکل سر بسم الله، یه خب این مشکل رو شافعی حل کرده، گفت از بسم الله اگر عمدرم نگفتیم باسه میته شدن نمیشه، اون مشتش حلاله. حالا میگه میتونی بخریم؟ نه، قاجای عادی الزام نیست، چون اونا خودشون ملزم نمیدن، فقط یک جوازه براشون. خب نه، لو اقدم الامامی وشترا ولم یکن عالمن بالوقفیه. لو اقدم، اینجا درسته، شما همین لو نوشته، کتاب ما نوشته لم، او اشتباهه، باید باشه لو. نعم لو اقدم الامامی وشترا ولم یکن عالمن بالوقفیه ثم بعد از ذلک ادعا البائع لم تسمع دعوا. اگر که اقدام کرد امامی، حالا ما گفتیم امامی نمیتوند بخرد چیزی را که وقفیست، از حنفی بخرد به این چی، به این بهانه و مجوز که بله برای حنفی که جایز بود خریدنش فروختنش و منم الزموه به ما الزموری انفسام، منم از اون میخرم چون برای اون فروختن جایز بود پس من از اون میخرم. میگه نه، این که فایده نداره، اینجا قاضی الزام جاری نمیشه. اما حالا اگر اومد و امامی خبر از وقفیت نداشت، بی خبر بود، خرید، وقتی خرید اون طرف اومد ادعا کرد آقا توی رو از من نخریدی، این وقفی بود من فروختم به تو، میگه ادعای او مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ میگه برای خاطر اینکه وقفی هم باشه برای تو جایز بوده، چه دعوایی که میای میکنی، ادعا کن آقا من که فروختم به تو وقفی بود. خب ادعا کن، چه اهمیت داره؟ این دعوا در دادگاه شنیده نمی شود، چون این فروختنش ولو وقفی هم باشه از نظر تو اشکالی ندارد و حرفت رو هم که من بهش اطمینان ندارم که. پس لو اقدم الامامی وشترا ولم یکن عالمن بالوقفی، یعنی خبر از وقفیت نداشت، خبر از وقفیت نداشت، اما بعد از او ادعا کرد باید چی رو وقفیت را، گفت آقا این که خریدی از من این وقفی بودا، لم تسمع دعواش، ادعا شنیده نمی شود. حالا بعدا یه خطیه توزین که چرا شنیده نمی شود، چون این ادعاش، ادعایی که مواف بر اساس مذهب خودش بتونه ادعای بکنه نی، چه ادعای کرد؟ اون میگه آقا معامله برگردون من چی فروختم؟ وقفی فروختم. خب میگه بر اساس مذهب تو مال وقفی هم اشکال داره فروشش که، خب وقفی فروختی، خب اشکال نداره وقفی فروختی دیگه،
محکوم نیستی بر اساس مذهب
تو، مذهب تو ادعا نمیتونی بکنی، نمیتونی بگی که باید به من برگردونی. آخه اومده چه کار بکنه؟ اومده بگید که آقا به من پس بده این مال وقفیمو، به من پس بده، من حواسم نبود، مثلا حواسم نبود که این وقفی فروختم، آقا ای داد بیداد این وقفی حواسم نبود، به من برگردون. ادعا میکند، بیاد ادعا کند که باید مال به من برگرده. میگیم تو مال وقفی هم فروشش بده تو جایز بوده، نمیتونی برگردونی به خودت دیگه، این دعواش تو دادگاه شنیده نمیشه.
ولی این امامی
نمیتونه. حالا ولو لم تثبت بالقطع، ببخشید، ولو ثبتت، همینطور نمیشه دیگه، ولو ثبتت بالقطع او به طرق شرعیه اشکل الامر. حالا تا اینجا ادعا که شنیده نمیشه، میگم خب وجهی نداره تو، اگر قطع پیدا کرد این امامی یا اماره شرعیه، دو تا شاهد عادل هم من شاهدن که بله به این مالی که فروخ به تو وقت بود، اشکل الام علا مشتری کم و امامی باشد و این لم یکن للبایه حق و دعوا. درست است که بایه حق دعوا ندارد، یعنی دعوای بایه شنیده نمی شود، اون رو بشته میگن که خب حالا که وقتیه بسون این مال بگیر، پس بگیر ورد و برو، دعوای او شنیده نمیشه. چرا؟ چرا دعوای او حق ندارد؟ لأنها منافیتون لمذهبه. برای خاطری که این دعواش با مذهبش منافیه. دعواش چی چیه؟ میخواد ادعا کند که آقا این مال رو که به شما فروختم چون وقفیست به من پس برگردونید. میگیم این که مال وقفی از مال تو منتقل نشده باشه خلاف مذهب توه، وقفی هم باشه از مال تو منتقل شده، پس ادعای تو خلاف مذهبته. فلا یلتفت الیها، چون تو چی ادعا میکنه؟ میگه من مال وقفی فروختم باید به خودم برگردونید. میگه مال ولو وقفی باشد در مذهب تو به تو بر نمیگردد، پس ادعای تو ارزشی ندارد، محکومی تو این ادعا. اونو ادعاشو گوش بش نمیدیم که مالو بخش برگردونیم. ولی اگر طرق شرعی قائم شد با قطع نظر از ادعای او مشکل برای ما درست میشه. طریق شرعی قائم شد که این وقفیه، ما چه کار کنیم؟ ولیکن یبقی الاشکال علی المشتری، که امامی باشه و کیفه یصح له تملک الوقت اذا کان من الاوقاف العامه و کذاک اذا کان من الاوقاف الخاصه علی الذریه. خب او وقت براش جایز نمیشه، چه وقت عام باشه چه وقت ذری باشه. لما عرفت که حلیت بی اندبای عامی موجب حلیت شرا برای امامی نمیشه. ولا مورد فیه لقاعده الالزام، اینجا جای قاعده الزام نیست. کما عرفت، گفتیم قاعده الزام مال اونجاست که خود را به چیزی ملزم کرده باشند، نه که چیزی براشون جائز باشد. لأن مفادها کما بیناه اخذ الحق منه علی مذهبه لا جواز الشرع. این خوب توضیح نداده، این چه جور توضیح؟ لأن مفادها، مفاد قاعده الزام کما بیناه این بود که حقی را از عامی بر طبق مذهبش بگیریم، نه جواز شرا بر مذهبش. مفاد قاعده الزام این بود که حقی رو از او بگیریم، نه جایی که حقی بر علیه او نباشد، بلکه تنها یک چی باشد؟ یک جوازی باشد. خوب بود میگفت مفاده ها مثلا بیان اخذ الحق منه علی مذهبه لا اخذهو یا مثلا الزامهو بالعمل جائزن علی. مفادش کما بیناهو اخذ الحق منه علی مذهبه لا الزامهو بما کان جائزن علی. اون چیزی که جائز است بر او، اون الزام به او مفاد قاعده الزام نیست. حالا این دیگه مقصودش اینه، آره اونم مفاد دشه. ولی ما چه گفتیم؟ در واقع حق بوده نبوده مهم نیست، ما میگیم مفاد دش این استش که ممنوعیتی و الزامی باشه.
نه این طرف میگه که من دیگه نمیتونم بیام پس بگیرم چون
نه بابا، الزام در اصل بیعشه، در تملیک نقطه قبلشه، در اصل کار او نتیجه تملیکه. اصل کار که بیع بود، اون اصل کار برش جایزه، اون خودشو ملزم نکرده بود به این بیعه. که اگه ملزم کرده بود به این، که این ملزم کرده بود به اصل این بیعه که ملزم است، ممتونستش بخریم. این دنبالشه، او بعد از این که بیعه صحیح شد حالا او ملزم است. مثل این میموند که جناب آقای دیبایی، فرض کنید که یه معامله ای رو ما جائز میدونیم، اونا لازم میدونن. مثلا فرض فرمود که عامه معتقد باشن که اگر کسی به غیر زیرهم هم هبه کرد لازمه، درسته؟ به غیر زیرهم هم هبه کرد لازمه. او عامی به من که زیرهمش نیستم هبه کرد، بعدش میاد میگه آقا من راستیاتش این که به شما هبه کردم بهش احتیاج دارم، بیا و مردانگی کن این رو به ما بده. ما میگیم که میتونیم بهش پس بر نگردیم. میگه آخر بابا ما چه زیرهم نیستیم، هبه به غیر زیرهم هم جائزه، میگم به نظر تو که لازمه؟ میگه آره. به نظر تو چه کار به نظر من داری؟ میگیم قاضی الزامی نمیگه الزموهم به ما الزام به انفسهم. اینجا درسته، چون محل چون از مرحله صحت گذشته او صحیح میدونه، ما هم صحیح میدانیم، مرحله بعد نیست که او لازم میدونه ما لازم نه الزموهم. ولی وقتی تو اصل بی جواز الزام نیست، شما میخوای ای رو ول کنی بری به لازمش بچسبی، بگی کار ندارم بی بر تو صحیحه یا صحیح نیست، بی به نظر من صحیح نیست، اما بالاخره تو که صحیح میدونی لازمه بی این است که بی از عقود لازمش لازمه تا که حق تصرف دیگه در این نداری، پس الزموه به ما الزم بی انفسهم. بابا این متفرع بر اصل قبل فعل قبلیه. اگر اون فعل قبلی درش الزامی بود من میتونم رو ملزمش کنم، اون خودشو ملزم نکرده بود به این بی، میتونست بفروشه. نه طلاق، نه طلاق در نزد هر دومون صحیحه بابا، طلاق در نزد طلاق در حق هر دومون جایزه، پس برخلاف اینجا، اینجا در نزد او بی جایز، نزد من جایز نیست. ولی در باب طلاق اینجور نبود، در باب طلاق هم از نظر من هم از نظر اون شوهر عامی جایز است که هر مردی زنش رو طلاق بده، هر دومون با هم تو این مسئله مشترکیم، او میتونه زنش رو طلاق بده هم به مسلک خودش هم به مسلک من.
روش اون رو قبول ندارم،
روش غیر از این است که جواز طلاق از نظر ما هر دو تامون طلاق رو جایز میدونیم، هر دو تامون طلاق و صحیح و جایز میدونیم، اما اون جور طلاقی که او میده او خودشو به او ملزم میکنه، من اونو قبول ندارم. بله خب ایشون میفرماد که اما لو ثبتت بالقطع، این آت خوندم بله ای تمام شد این پس نتیجه حرف ایشون میشد که ما نمیتوانیم اینجا قاعده الزام بذاریم. بیاییم بر سر یه نکتهی، آخرین نکتهی که تو این کتاب مطرح میکنه، آخرین نکته در واقع یک تنبه هست بر یک مطلبی، و او این است که بعضی ها گفتند که آقا سوال ازشون شده است که آیا دولت که میاد بعضی این زمین های اوقافی و مانند اینها را از دست کسانی که این اوقاف دستشونه میگیره یه پولی بهشون میده، بعدن اینها رو تملک میکنه به مردم میفروشه یا بدون فروش در اختیار مردم میذاره، اصلاحات ارضی مثلا فلان، این کار جایز است یا جایز نیست؟ این آقایون جواب دادن اینم یکی از مصادیق بحث تسویه وقفه، و اگه تسویه وقف رو جایز بدونیم خب اینم جایز میشه، نه که نه این همونه دیگه، اگر دولت آمد زمینای وقفی رو گرفت از دست صاحبانش، این که من از اونها بخرم یا نه این همون مسئله چیه؟ شراء این وقفی از باب این که تسویه وقت جایزه، تسویه وقت جایزه. آقای هلی میگه نه، این که دولت میاد ملکا رو میگیره از کسانی که دستشون، یه پولی بهشون میده بعدش میفروشه اینها رو، این مسئله ایست غیر مسئله تسویه وقت. اینجا یه اشکال دیگری وجود دارد بعد از این که تسویه وقت رو حل کنیم، چون تسویه به جاش چون که تسویه وقت بحث ره کی میتونه وقت رو تسویه کنه، یا واقف یا ورثه یکی واقف، بحث اونجاست، کار به موقوفون علیهم ندارد، اونی که وقف کرده یا ورثه وقفه حالا بنابر مسلک ابو حنیفه میتواند تسویه کند وقفو، بگه که آقا وقفو تمام کردیم ملک خودم تموم شد، حالا میتونه بفروشدم بعدش دیگه، قبول؟ دولت که میاد پولی میده از موقوفان علیه میگیره، این یه اشکال دیگری است که اونو باید حل کرد. ولو شما قبول کنی تسویه وقت جایزه، باز هم نمیتونی بگی خب حالا که تسویه وقت جایزه پس من میتونم این مال از دولت بخرم. نه، این از تسویه وقت جایز برای اون موقوفان، برای وارث
واقف
و خود واقف جایز بوده، ولی این دولت که نرفته او رو راضیش کنه که او یه پولی به موقوفان علیهم داده است، این زمین رو از اونها گرفته است. هنوز بحثه این که اون واقف یا وارث واقف راضی است که تصرف بشه در این باقیه. پس این مرحله بعده، یعنی بعد از این که فروش وقف را جایز بدانیم، بعد از اون تازه اینجا یه اشکالی است و او اشکال این است که اونی که صاحب این است و برای او بیع وقف جایز بوده که او واقف باشه و یا ورثه واقف راضی هستن یا نه، تازه باید این اشکال را حل کرد که حالا بگیم که بله اگر راضی بودن اون وقت ایجا در اون جاهایی که وقفش مثلا وقف به شخص نیست، وقف عامه است، حلی نداره. چجوری حلش بکنیم؟ وقف عامه است، وقف عامه که کسی نداری که راضیش بکنیم. شما میخوای راضی کنی، کی راضی میخوای بکنی؟ اون خدمتتون عرض کنم که واقف وابرسه واقف کجا هستن؟ لذا اشکال آقای هلی میخواد این رو بگید که فکر نکنید که اینی که حکومت میاد به موقوفان علیهم یه پولی میده، یه اموال وقف رو از دستشون میگیره بعد اینا رو میفروشه، بگید آقا این جواز خریدن از اونا از مصادیق جواز خریدن مال در موارد تسویه وقفه. میگه نه، یه اشکال اضافه ای دارد. بعد از اونی که پذیرفتیم جواز تسویه رو توسط مالک و ورثه، یعنی واقف و ورثه واقف، حالا باید برای این که بتونیم از دولت این رو بگیریم، تازه رضایت اون موقوف رضایت اون واقف یا ورثه واقف رو احراز کن. استملاک و دور و البساطین و ربما تخیل البعض، بعضی خیال کردن ان استملاک الحکومه. لابد این توی تبیر یک فقیهی چیزی بوده دیگه، باید یه مثلا یه فقیهی این استفتای رو اینجوری جواب داده باشد که سوازی کردن که از دولت میشه مثلا ما بخریم اینا، که گفته باشد که اون مربوط به همون جواز تسویه وقف میشه. اون که همچیزی ربما تخیل البعض ان استملاک الحکومه للدور والبساطین الموقوفه بالوقف العام او الخاص و توزیعها عرصات علی الاهلیین بعد دفع شیء من المال الی اصحابها من هذا القبیل. چه بسا خیال شده است که استملاک حکومت، یعنی به تملک درآوردن حکومت، دور یعنی خانه، بساطین یعنی باغها که موقوف است، حالا یا به وقف عام یا خاص، اینا رو دولت ها تملک میکنن و توزیع ها عرصاتن، عرصات شاید قطعه ها به معناش باشه، توزیع میکنن به عنوان قطعه هایی بر اهلیین یعنی مردم، بر مردم توزیع میکنن، حالا پول میگیرن یا نمیگیرن نمیدونم، بعد دفع شیء من المال الى اصحابها، یه پولی میدن به او اصحاب اون املاک وقفی و اصحاب شخص هم موقوفان علیهمه، اونا که دستشون هست، اونا که این موقوفات دستشونه و دارن توش حالا یا زندگی میکنن یا باقا رو اداره میگردونن فلان، یه پولی به اونا میده نازشون میگیره. بعضی گفتن این استملاک من هذا القبیل، یعنی از مصادیق تسویه وقفه، دولت داره وقف و تسویه میکنه دیگه، این مصادیق تسویه وقفه، دولت داره وقف و تسویه میکنه. از ان هذا الاخذ من قبل الدوله للاعیان الموقوفه، اونا اینجوری گفتن چطور دولت اگر گاهی مالی رو از شخص میگیره خیابون میکنه، زمین رو خیابون میکنه، چه کرده در واقع؟ تصفیه کرده ملک شخصی را. گاهی هم اوقاف رو میگیرد تصفیه میکند مال وقفی رو دیگه، هر توش به تصفیه. این نهازل اقس من قبیل دولت دول، بله این چی گفتن؟ گفتن از ان نهازل اقس من قبیل دولت للاعیان الموقوفه خاصتن کانت آمدن این یکون و حالهو که حال الاراضی التي تكون مملوكه لاهل ملك صرف، این مثل او اراضی است که مملوک صاحبانش است به ملک صرف. ملک صرف در مقابل ملک وقفیه، میگه مال خود خودشونه، ملک خود خودشونه، دولت میگیرم که میخوام جلو خیابون کنم. و تاخذ امن حل حکومت لتفت همین هشت شوار شواره، میخواد خیابونا رو مثلا باز کنه و مانند اینا خیابون کشی ها اونا بود. بعضی اینجور خیال کرده اند و حال آنکه این خیال درست نیست. اونا گفتن بابا دولت چطور ملک شخصی رو میگیره و تصفیه میکنه؟ گاهی هم ملک وقفی رو میگیره و تصفیه میکنه، پس کار دولت تصفیه وقفه. ایشون میگه نخیر، این کار دولت تصفیه وقف نیست. تصفیه وقف به دست اون کسی است که وارث است یا خود موقوفان علیهمه، اونجا تصفیه وقفه. این کار دولت این مالی رو گرفته است، مال دیگری رو گرفته، با حل اشکال تصفیه این حل نمیشه. و هو اشکال آخر، در حالی که این استملاکی اشکال دیگری است غیر از اشکال تصفیه وقف. از لو صحت تصفیت المذکوره به وجه من الوجود، اگر ما تصفیه رو قبول کردیم به وجه من الوجود، از باب این که مثلا این شخص مقلد ابو حنیفه است یا در این مسئله میخواد از ابو حنیفه تقلید کنند، از این باب عامیست و مقلد ابو حنیفه است یا میخواد در این مسئله از ابو حنیفه تقلید کنه، به این شکل درستش کردیم، باز لم یسه شرا امثال حاضر دور و البساتین، نمیتونیم اینها رو بگیریم الا به ارضاء اصحاب تلک الاراضی. ما باید بریم سراغ این اصحاب این اراضی که صاحبان اون خونه ها هستن، اون اراضی رو برای همه اون ملک صرف گفته. اول موقوف علیهم، یا به سراغ موقوفان علیهم بریم ببینیم که خیلی خوب اینا راضی هستن یا راضی نیستن، این حساب دیگه است، این پله بعدی ما. فرض کن اون شراء وقف را جایز دونستیم، این لم یسه شراء امثال هاز دور و البساتین الا به ارضاء اصحاب تلک الاراضی اول موقوف علیهم. این درست موقوف علیهم نوشته؟
نه، دولت به موقوف علیهم پول میده دیگه.
خب ما باید موقوف علیه ما راضی کنیم؟ نه، مفنو راضی کنیم، باید وارث
یا وارث.
بله، یه جایی ممکن است موقوف علیهم منطبق بشد به ورثه واقف، او اشکالی نداره، ولی او از حیث موقوف علیهم بودن نیست. مثل اینکه گفته است که بر خودم و فرزندانم، درسته؟ یه وقت هم گفته بر زید و فرزندان زید، با منی؟ اینجا کیو باید راضیش کنی؟
ورثه واقف،
ورثه واقف را، نه فرزندان زید را که موقوفون علیه من، با منی؟ چون موقوفله کاره ای نیستن. وقف اگر که قابل تصفیه است موقوف علیه هم هیچن، مهم کیه؟ مهم وارث و ورثه واقف، وارثن ورثه واقفن. یه وقتی ورثه واقف همون موقوفون علیه من، این ملازمه اتفاق افتاده، چون واقف گفته بر خودم و فرزندانم، حالی که خودش از دنیا رفته فرزندانش هم ورثه واقفن هم موقوفون علیه من، لذا باید بین اینا اجازه بگیریم، ولی نه چون موقوفون علیه من، بلکه چون آورسه این واقفا. پس ای که فرموده است و اشک، بله فرموده است الا به ارضا اصحاب تلک الاراضی اول موقوف علیهم، این موقوف علیهم مهم نیست، این وارثان واقف مهمه. حالا اگر این وارثان واقف یه جایی با موقوفان علیهم منطبق بودن، اون خب امریست سهل. روشن شد؟ خب پس بابا اینها رو میخوای بخری، باید بری سراغ اصحاب صاحبان اون زمینا راضیشون کنی، یا صاحب یا اون وارثای واقف اونا راضیش کنی. و اشکل من الجمیع ما لو کان مستملک من الاراض الموقوف علی الجهاد او کانت وقفا عاما. اشکل از همه، مشکلتر از همه موارد کجاست؟ اونجایی که دولت آمده باشد چه کار کرده باشد، اون اراضی که وقف بر جهاد هستن، یعنی مثلا وقف شدن برای مصرف در راه بیمارستان، گفتن برای بیمارستان یا برای مصرف در مسجد و مانند اینا، یا وقف عام مثل عناوین فقرا و سادات و علما و اینا. البته امروزه علما میگن این وقف جهت دو تا مصداق داره، یه وقتی جهت مثل عنوان فقرا و ایناست، یه وقت هم جهت هم همین جهت صرف در بیمارستان و مثل اینا یکیه، ولی حالا که دوتا رو کنار هم آورده جهات را با اوقاف عام دوتا کرده، اوقاف عام مخصوصی عناوین کلیت، جهات یعنی مثلا در جهت مسجد، در جهت آره جهت مصرف مسجد و نمیدونم بیمارستان و بیماران و مانند این هاست. ولی میشه دوتا رو اصلا اگر اول وقت عامرم کنار میذاش و گفت جهات تناو رو اختفام کردم همین بود. ولی میگه اینجا اشکل از جمیعه، میخواد بگه چرا اشکل از جمیعه؟ کنه در نظرش نیست که خب اشکال از جمعی هست از حیث اینجا که ما چجوری اینجا منگوفان علیه ما راضی کنیم. ها اشکال از اینجا داره میخواد بکنه، اشکاله چرا؟ چون ما از کجا منگوفان علیه ما راضی کنیم؟ منگوفان علیه ما از منگوفان علیه ما کجا میشه؟ این در جهت صرف در مسجد منگوفان علیه میشه، کیه که ما راضیش بکنیم؟ یا نمیدونم فرض کن که فقرا، میگه ما میتونیم همه فقرا رو راضی بکنیم، در حالی که این اشکال آفرینه که عرض میکنم این اشکال ناشی از کجا بوده؟ اینکه ذهن رفته است رو موقوفان علیه، تصور شده است که راضی کردن موقوفان علیه به ما هم موقوف علیه مهمه، در حالی که اونجا موقوفان به ما هم وارث واقف مهم بود. این بیمارستان هم مثل اونجاییست که وقف بر زید کرده باشه، فرقی نمی کنه. ما باید بریم واقف و وارث واقف رو پیداش بکنیم، همونطوری که در وقف بر اشخاص واقف و وارث واقف رو پیداش میکردیم، میرفتیم سراغ رو بشیم گفتیم. از اینام همینجور تفاوت توی مسئله نمیکنه. اشکل من الجمی اینجا نیست، میگم ایشو تصورش توی عبارت تصور رفته رو این که بعد اینجا موقوفون علیه میرا ما نمیتونیم راضی کنیم، چون ای وقت جهاد بشه که اونجا کسی نیست که ما راضیش کنیم، اصلا شخص در کار نیست، عنوان عام من باشه مثل فقرا و سادات ما به همشون دسترسی نداریم. ای اشکال بوده، در حالی که اینا کاره ای نیستن، کاره اون که کاره ای هست که واقف و وارث واقف. نهایت المطاف ان طریق مصحح لتسویت الوقت، نهایت مطاف یعنی انتهای بحث این شد که طریقی که تصحیح میکند تسویه وقت را عند غیر الامامی به طبیعت الحال، لیس الا فتوای ابی حنیفه، فقط فتوای ابی حنیفه است که برای غیر امامی درستش میکنه، لیس الا فتوای غیر ابی حنیفه، اونم یک محدودیت داره، فی خصوص ما لم یستر به حکم الحاکم، در جای که حکم حاکمی نشده باشد، و فی غیر الوصیت بالوقت، وصیت به وقف هم نبود، قبلا توضیح دادیم. اما لو کان قد صدر بهی حکم الحاکم، اگر به اون وقت حکم حاکم صادر شده است، و قد تصرف به الورثه به وجه یستق علیه القبض والاقباض، اینو دقت کن چی میخواد بگه، میخواد بگه حکم حاکم شده باشه و قبض و اقباض هم شده باشد، یعنی چی؟ میگه ورثه جوری تصرف میکنن که گویا قبض و اقباض، یعنی گویا به موقوف علیهم تحویل داده شده باشه، یعنی اینو اگرم ورثه واقف توش هستن بر اساس این است که با اجازه اون موقوف علیهم هستن، یعنی دیگه تحویل داده شده، این جاهایی که حکم حاکم شده و تحویل داده شده است، لا اله تسویت ذالک الوقت علی جمیع المذاهب الخمسه، و انهو بدعتون ممنوعه اندن، میشه بدعت کسی قبول نداره، بل اندنا یعنی شیعه، بل اند جمیع المذاهب کما افتاد. و ما جوزوه من موارد بیع الوقت، این که علما گفتن استثناءاتی دارد، یه جایی بیع وقت جایز مثل یا که خراب بشه کذا کذا بشه، لا دخل له به تشریع چنین قانونی که بگه وقف سالم و سرحال را شما بیا تصویهش کن، لا دخل له به تشریع القانون المخول یعنی مجوز، قانونی که تجویز میکند تصویه وقف را و حل وقف یعنی باز کردن وقف را آزادش کنه. فانه تشریع صرف، این یک بدعت صرفه. ولم یقل بهی احد، هیچ کس این رو قبول نمی کند، هیچ کن از مذاهب خمسه قبول نمی کند، حتی قائلین به قیاس و استحسان، که اونایی که میگن بابا قائل به قیاس و استحسانند هم قبول نمی کند. چرا؟ فانه فتح باب القیاس والاستحسان انما یقول بهی صاحبه فیما لم یکن حکم شرعی معلوم من الشارع المقدس. بابا اونایی که اهل قیاس و استحسان هم اونجایی میگن که حکم شرعی معلوم نباشه، هر جا که میشن این مشکوکه بیان از را قیاس و استحسان دریش بیان و استخراج کن که میدن نالا ما کان حکمه معلومن و ثابتن دل جمعی، اونی که مشخص هست از همه حکمش که این کار جایز نیست، اونو که درش قیاس و استحسان نمیم که اصلاحات در مقابل نص. الحمدلله رب العالمین.
الله.